أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خدای متعال عرض بدارید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين، السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك زوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم معكم فنفوز فوزا عظيما. ما فيش كاه مقدس صديقه كبرى فاطمه زهرا سلام الله عليها صلوات بلندي تقديم بفرمايید. مسئله ای رو یادم میاد که بعضی از سالهای گذشته هم اینجا عرض کردم. اون مسئله به دلیل اینکه محل ابتلاء به بیان دیگری همون مسئله را عرض میکنم. اگر فرض کنید دو تا لیوان آب در اختیار من هست، میدونم یکی از این دو لیوان نجس شده، آب یکی از این دو لیوان نجس، اما نمیدونم این لیوان دست راستیه یا لیوان دست چپی، میدونم یکیش نجسه ولی نمیدونم کدومشه. هیچ کدام از این دو لیوان آب رو من نمیتونم بخورم، هیچ کدوم از این دو لیوان آب رو نمیتونم باهاش بردارم و چیزی رو باهاش آب بکشم. نه، باید از هر دو لیوان آب من اجتناب کنم. اما اگر دست من خورد به آب یکی از این دو تا لیوان، به آب یکیش خورد، دست من حکم به نجاستش نمیشه. اگه دست من تو هر دو تا لیوان آب بخوره، دست من نجسه. ولی اگر یکی از اینا دست من بهش بخوره، دست من نجس نیست. اگر آب میدونم یکی از این دو تا نجسه، در چیزی که و در کاری که مشروط به طهارته من نمیتونم استفاده کنم. اونی که میخوام بخورم لازم پاک باشه و بخورم. وقتی میدونم نجاست یا تو این لیوان یا تو این لیوان، هیچ کدومش رو نمیتونم بخورم. آبی که برای وضو میخوام مصرف کنم باید پاک باشه. وقتی میدونم نجاست تو یکی از این دوتا لیوانه، هیچ کدومو نباید مصرف کنم. بخوام چیزی رو آب بکشم که پاک بشه، باید با آب پاک آب بکشم. وقتی میدونم یکی از این دوتا نجسه، هیچ کدومو نباید من استفاده کنم و باش چیزی آب بکشم. اما اگر چیزی ملاقات کنه با یکی از این دو چیز نجس، حکم به نجاست اون چیزی که ملاقات کرده و تماس پیدا کرده، اون حکم به نجاستش نمیشه. یکی از این دو لیوان آب ریخ رو فرش، فرش ما نجس نشده شرعا. هر دوش بریزه روی نقطه، بله نجس شده. اما اگه یکیش ریخته، نه نجس نیست. این مسئله نظائرش متعدده. فرض کنید که شما میدونید دستتون نجس بود و خیس، یا به شلوارتون خورد یا به پیرنتون، میدونید اینو ولی یادتون نیست به کدوم یکی خورده، نمیدونید. نماز نه با این پیراهن میتونید بخونید نه با اون شلوار. بخواید نماز بخونید باید از لباس دیگری استفاده کنید، یا اینکه اگه بخواید با این پیراهن نماز بخونید با پیراهن آب بکشید، با این شلوار بخواید نماز بخونید با شلوار آب بکشید. اما اگر یکی از این دو پیراهن یا شلوار میدونید نجسه، شما هر دوشو پوشیدید یا یکیشو پوشیدید، بدنتون عرق کرده، بدن شما عرق کرده، عرق زیادی هم کرده، جوری که لباس اگه نجس باشه، پیراهنتون اگه نجس باشه، بدن نجس میشه. ولی شما نمیدونید آیا این پیراهن نجسه یا این پیراهن نجس بوده یا شلوار. در چنین حالتی بدن شما حکم نجاستش نمیشه. این پیراهنی که با اینکه مشکوکه که نجس هست یا نه، این پیراهن نجس نیست. روشنه؟ با این پیراهن نماز نمیتونستین بخونین، با اون شلوار نماز نمیتونستین بخونین. اما اگر یکی از این دوتا به جوری مرتوب بشه که با بدن تماس پیدا کنه، یکیش تماس پیدا کنه، حکم به نجاست بدنتون نمیشه. بله اگه هر دو اینا حسابی با عرق کردن شما خیس شده، در این صورت بدن شما هم چیه؟ نجسه. باید کل بدنتون آب بکشین، یعنی کل اون قسمت هایی که عرق کرده آب بکشید تا بتونید نماز بخونید. اما اگر فقط پیراهنتون، در قسمت پیراهنتون عرق کردید، اگر این چنینه حکم به نجاست بدنتون نمیشه. این مسئله مثال دیگه ای هم داره. این فرش میدونیم بعضی جاهاش نجسه، ولی کجاست یادمون نیست، فراموش کردیم یا از اول نمیدونستیم. با پای خیس میام یه گوشه از فرش، با پای خیس میام روی یک گوشه از فرش، پامون نجس نمیشه. بله اگر یه بار اینجا میام با پای خیس، فردا اون قسمت بریم، پس فردا اونجا روز چهارم، نقطه چهارم، مثلا 20 روز ما جای مختلف با پای خیس رفتیم، اگه با این کارمون اطمینان میکنیم که بالاخره از روز اول تا روز 20 بالاخره یه جا پای ما رفته روی نجس، در این صورت خب باید اجتناب کنیم. اما اگر ما چنین کاری نمیکنیم، یه دو سه جاش بیشتر با پای خیس نمیریم، اگر این چنینه پای ما نجس نمیشه. با این مثال ها من حالا حکم کلی مسئله را عرض میکنم. اگر ما میدانستیم که نجاستی هست ولی نمیدانستیم توی این چند تا چیزی که در اختیارمونه، حالا میخواد دو تا باشه یا سه تا یا پنج تا یا ده تا، اینش مهم نیست. اگر در این تعداد، در این موارد تعدادی که خیلی عددش زیاد نیست، نه اینکه در بین این 100,000 تا مثلا آب یکیش نجسه، اونجا مورد بحث نیست، بین 2 تا 3 تا 5 تا مثلا 10 تا یه همچین جایی هست، اگه میدونیم نجاست تو یکی از اینا هست، اگر این چنینه اون شیء نجس رو در کارهایی که لازم شرعاً تو اون کارا حتما چیز پاک استفاده بشه نمیتونیم استفاده کنیم. مثل چی؟ مثل خوردن. چیز پاک فقط باید خورد، نجس باشه نباید بخوریم. اگر نجاست تو یکی از این 10 تا چیز از همش باید اجتناب کنیم. یا برای نماز باید لباس پاک ما داشته باشیم. میدونیم تو کمد لباسمون یکی از این لباسا نجس شده، کدومه یادمون نیست، همش هیچ کدومش برای نماز نباید استفاده بشه، چون لباس نمازگذار شرطش پاک بودنه. درسته؟ تو چیزایی که شرطش پاک بودنه نباید این موارد مشکوک رو استفاده کرد. اما ملاقات چیزی که پاک بوده با بعضی از این مواردی که محل شبه هست، محل شک، با بعضی از اینا، اگه مثلا 3 تاست با یکیش یا با 2 تاش، اگه 10 تاست، اگه با 8 تا، با 9 تاش هم ملاقات بکنه، ما باز حکم به نجاست این چیزی که ملاقات کرده رو نمیتونیم بکنیم. پس فرق میکنه خود این موارد مشکوک رو در کاری که شرعاً باید پاک بشه نباید استفاده کرد، اما اگر چیزی ملاقات کرد با این موارد، حکم به نجاست اون ملاقات کننده نمیشه. اون یه مسئله دیگه است. اگر شما لیوان آبی رو نجس کردید و دیگری میخواد استفاده کنه و بهش باید بگید. بله، اما این مسئله که من عرض کردم به لحاظ دیگری نیست، بلکه شما میدونید یه قطره خون افتاد یا تو این ظرف آب یا تو این ظرف آب، میدونید بیرون نیفتاده. اگر احتمال بدیم بیرون افتاده، هر دو تا ظرف آبتون پاکه. یه قطره آب نجس از دستتون چکید، نمیدونید افتاد بیرون ظرف یا افتاد داخل ظرف، اینجا ظرف آب واسهتون پاکه. اما اگر میدونید یا تو این ظرف آب افتاد یا تو اون ظرف، هیچ کدوم نمیتونید نه بخورید، نه برای وضو استفاده کنید، نه برای غسل استفاده کنید، نه باش میتونید چیز نجس آب بکشید. اما اگر یه چیزی با یکی از این دو ظرف، فقط با یکیش ملاقات کرد، حکم به نجاست ملاقات کننده نمیشه. خداوند متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام تمام این وظایف هم به همه ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر ارواحنا له الفدا حضرت نجس خاتون صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. روز جمعه را پشت سر گذاشتیم، روزی که تعلق به وجود اقدس امام عصر ارواح نال تراب مقدمه فدا داشت. من تذکری رو در شام جمعه خدمت شما سروران و عزیزان عرض میکنم. نفس خود رو سعی میکنم مورد خطاب قرار بدهم. این حدیث نفسی که میکنم، اگر انشالله خدای متعال اذنی بفرماید و عنایتی کند، نافع بشود هم برای من گوینده هم برای شما سرورانی که در خدمتون شرفیاب هستم. سوالی که مطرح میشه اینه که امام زمان علیه السلام در زندگی من و در ابعاد زندگی من چه نقشی داره؟ چه جایگاهی باید داشته باشه حجت خدا با توجه به مجموعه عقایدی که داریم؟ چه جایگاهی باید داشته باشه امام زمان علیه السلام تو زندگی من در ابعاد مختلف؟ و الان آیا اون جایگاه رو داره یا نه؟ منظورم رو یه قدری روشن‌تر کنم. خدا حجتی رو آفریده، روی کره ارض قرارش داده، مردم رو موظف کرده که نسبت به او وظایفی رو داشته باشه. یک وظیفه وظایفی ما داریم نسبت به اون حضرت. در مجموع خدا چی میخواد از ما نسبت به اون حضرت؟ وجود اون حضرت غیر از وجود آدمای دیگه است. به بنده بگن آقا، یا آقایی فرض کنید فلان اسمی بیارن، هست یا نیست؟ تحقیق راجع به این مطلب که هست نیست، زنده است مرده است، آدم خیالیه آدم واقعیه، اصلا مهم نیست. اما من نسبت به امام زمان که اینجور نیستم. خدا دوست داره که من نسبت به اون بزرگوار چجوری باشم. اونی که خدا میخواد که من باشم نسبت به اون حضرت، اینجوری اعتقاد داریم که باید باشه. هم به وجودش اعتراف کنیم، هم به این امر اعتراف کنیم که ما زیر سایشیم و او ولی ماست، آقای ماست، ما عبد اوییم. عبد به دو معناست، یه عبد در عبادت و پرستش داریم، یه عبد در اطاعت داریم. عبد امام زمان در پرستش نیستیم، پرستش مخصوص خداست. اما الناس عبید لنا فی الطاعه. امام هشتم علیه السلام فرمود مردم بله بندگان ما، منتها بنده ما در مسئله طاعت. یعنی چی؟ چجوری باشه؟ و مقدمکم امام طلبتی و حوائجی و ارادتی فی کل احوالی و امور. اینجوری میخواد خدا، مقدمکم امام طلبتی و حوائجی و ارادتی. فقره زیارت جامعه است دیگه. تو شیخون قوم که شما برید یه قبری است، روی قبر اون آقا نوشته آخرین کلمه ای که او تو دنیا گفته این جمله است: و مقدمکم امام طلبتی و حوائجی و ارادتی. اینو گفته و مرده. خدا میخواد ما نسبت به حجج خودش اینجوری باشه. اینی که تو زیارت جامع اومده خودستایی ما نیست. به ابی انتم و امی و اهلی و مالی و اسرتی اشهد الله و اشهدکم انی مؤمنون بکم و به ما آمنتم به کافرون به عدوکم و به ما کفرتون به، تا آخرین فقرش. اینجوری نیست که ما داریم فیلم میایم، قیافه میایم واسه امام رضا علیه السلام که بله ما اینجوری هستیم اونطوری هستیم، هی جل پا خودمون پا بشیم، هی برای خودمون مقامات وضع کنیم. با این بیانات ما میخوایم بگیم که ما باید نسبت به شما چجوری باشیم. ایشالله تو این وادی هم داریم میریم جلو، درست؟ ما باید اینجوری باشیم. ایمان، اعتقاد، اعتراف، قبول ولایت. و به این نقطه مقدمکم امام طلبتی و حوائجی و ارادتی. در چی؟ در همه اموری که من میخوام. یعنی هر وقتی من میخوام یه کاری بکنم، یه ارادهی داشته باشم، مطلوبی داشته باشم، تو هر امری شما بشید نقطه اول، شما رو مقدم بکن، خواسته شما و خودشون. تو همه احوالم و تو همه امورم، تو حال غضب شادی، تو حال عسر یسر، در امور فردی غیر فردی، امور عملی، اعمال بیرونی یا اعمال قلبی، مدد صحیفانی دلگیرم، میخوام همچین خلصه خوشم نیمده ازشون مثلا فرض، اما میخوام نسبت بهشون یه چیزی حتی تو قلبم میاره، میگم خب ولی عصر علیه السلام نسبت بهشون چجوریه؟ هرچون میگه، هرچون میگه. یعنی فقط اعمال خارجی هم نیست. و اینجوری ها باشه حقد و کینه ها تو دلا میمونه به نظر شما؟ چرا میمونه؟ اما مال کیا؟ مال اونایی که امام زمان از اونا کینه داره. و والا این چیزا که اینا کینه امام زمان رو بر نمی انگیزه. در تمام احوال و امور من هر چیزی مطلوب من، هر اراده‌ای که میخوام بکنم، شما بشین مقدم، من شما رو مقدم میکنم. میدونید آدمی که کسی رو به واقع زیاد دوست داشته باشه به این سمت و سو میره، میره. آدمی که میخواد چیز کنید بفهمید زیاد دوست داشته باشه چجوریه، خیلی دور خودتون زیاد نمیخواد بچرخه. اینایی که از این جوانا طرفدار تیم استقلال یا پرسپولیسن، اینا اینجوریه، یه مشتشون هستن. حالا این لیگ فوتبال شروع شه تو این میدونا روزای جمعه 6 صبح یفه مینی از این مینیبوسا پرچم آبی قرمز خلاصه بیرون. من دامن نمیزنم، من دارم وصف میکنم، میخوام بگم اونا اونجوری هم من نسبت به امام زمان اون به اندازه طرفداری اونا از تیم استقلال هم واقعا چیز نمیکنه. من نمیخوام بگم کار اونا درسته، اونا تو بازی خوردن، بازی فوتبال اسمش، اصلا اسمش روشه بازی، اما بازی و ورزش خب حالا در یه حدی، بازی و یه عده ورزشتن بابت بازی ملت و بازی میدن، درست شد؟ پولای کلونه به جود میزنن و یه مشتی هم هستن که هم پول میدن هم عربده میکشن هم عرضن به حضورتون که خیلی کار دیگه میکنن. یه دم وقت نشستن و عرضن به حضورتون فقط اداره میکنن که اینا تو همین مسیر پیش برن. من اصلا طرفدار این چیزا نیستم، رو نکته حق و باطلیش اصلا کاری ندارم. میخوام بگم اگه یکی خیلی دوست داشته باشه یه چیزی رو، این به صورت طبیعی بروز این چیزا از او. رنگ مینیبوسایی هم که انتخاب میکنن رنگ تیمشون، درست؟ گاهی شده من از کنار اینا رد شدم، مثلا جمعه خواستم برم جایی، حاج آقا نمیاد بریم استادیوم، حالا اصلا به من میاد نمیاد، بعدش هم مسخره نمیکنن، جدا چیز دارن که بالاخره ولو بشه منم بشم جزو طرفدارای این تیم. بری خونه شون در و دیوار اتاقش عکسای قد و نیم قد و امضا شده نشده، اصلا عشق میکنه با این چیزا. مثلا فرض کنی یه جایی احوالات یکی از این بازیکنایی که چیز بشه نوشته بشه توی فلان سایت، میره پیدا میکنه روز دقیق تولدش کیه، چجوریه، این چجوری به دنیا اومده، طبیعی یا مادرش سزارینش کرده، نمیدونه چیزایی میدونن گاهی، این ازدواج کرده نکرده، اگه ازدواج کرده برنامه مراسم ازدواجش رو کجا گرفته، یک چیزایی من بعضی از این طرف داری نشدم مثلا چی جدی با هم گفتگو میکنن، میگن اصلا دیگه کاری به من اصلا مشروع و نامشروع و درست و غلطش ندارم. ما میخوام بگم وقتی یه آدمی افتاد توی فاز هواداری و طرفداری اینا دیگه نمیشه جلوشو گرفت، درسته؟ این کانال اون کانال اگر راجع به تیم صحبت کنند، خلاصه وقت تا بوق سگ بیدار مونه که ببینه این بازی پیگیری کنه و هاکر. من این چیزاری که وصف میکنم به خودم اشاره دارم، شما سروران عرض کردم من امشب میخوام حدیث نفس کنم، به شما عرضی ندارم. من نسبت به امام زمان علیه السلام انصافا به اندازه ای که اینا نسبت به فرض کنه دروازه‌بان فلان تیمی که طرفدارش هست، این مقدار من واقعا نسبت به حجت عصر ولی خدا اینجوری هستم یا نه، در حالی که اصلا من باید خیلی جلوتر از یرفا برم و مقدم کم امام طلبتی و حوائجی و ارادتی فی کل احوالی و امور، اینجوری باید بشه. نقطه مقایسه اونجاست، من کجا، من کجا. بعضی وقتا عملا امام زمان علیه السلام رو اگه حذف کنیم از زندگی ما خیلی هم تفاوت نمی کنه. خیلی. بله ما البته به حضرت اعتقاد داریم، ارادت می برزیم، حضرت هم بیان انشاءالله خوشحالم میشه، اما خلاصه اونا اونجوری طرف داره. طرفداری یعنی او، نه روشی که بنده داره. اینجوری نیست. البته خدای متعال در شرایط فعلی یه نعمتهایی به من داده، نعمتهایی داده، این نعمتها رو من انکار اصلا نباید بکنم، نباید بزنم زیر این نعمتها بگم اینا بیفایده است و اینا رو بذارم کنار، نه. اما این نعمتها ضمن این که من باید بگم خدایا تو رو شکر میکنم بابت اعتقادم به امام معصوم علیه السلام، تو رو شکر میکنم بابت همین که او حضرت رو دوست داره در همین حد، تو رو شکر میکنم بابت این که من اگه کسی با حضرت دشمنه همینجوری بشناسم یا نشناسمش من نسبت به او تبره میجویم. بعضی از کارام هم گرچه حالا فقط یه ظواهری داره، بعضی از کارام هم یه جوریه که انشالله این ظواهرش در حد اسقاط تکلیف انشالله اگه حالا خیلی بله سخت نگیریم ایناش هم انشالله خلاف رضای حضرت نیست، در حد اسقاط تکلیف. اما اون نقطه‌ای که مورد توجه من باید با او خودم مقایسه کنم و مقدم کم امام طالبتی و حوائجی و ارادتی فی کل احوالی و امور، باید اینجوری بشه. در امور معنوی به ما این توصیه را کردن که هیچ وقت پشت سرتون نگاه نکنید، همیشه جلوتون رو بنگرید. در امور مادی به ما گفتن اتفاقا پشت سرتون رو بنگرید، جلو روی خودتون رو نبینید. در امور مادی اگر من تو هر امری از امور مادی، پولش باشه، مقامش باشه، آبروش باشه، حیثیتش، نمیدونم همسر خوب، بچه خوب، کار خوب، آرامش، آسایش، هر چیزی شما بخواید بگیرید، از اینا شما بخواید خودتون رو با جلوتر از خودتون مقایسه کنید، حس ناشکری در شما به وجود میاد. همیشه احساس میکنید سرتون کلا رفته، تای دلتون از خدا ناراضی هستین و اونی هم که دارید لذتشو نمیبرید، لذت همونی هم که دارید نمیبرید، از دماغتون در میاد به قول معروف. در امور مادی اینجوریه، هم شکر رو در ما زنده میکند و هم ما را نسبت به استفاده و واقعا لذت بردن از اونی که خدا به ما داده خیلی کمک میکنه. اما در امور معنوی به ما گفتن همیشه جلو تو ببین، پشت سر تو نگاه نکن، نگو یه عده‌ای هستن تو دنیا اینا عمری هن، من نیستم، پس معلوم میشه که دیگه هیچ. بله هستن اونا که هستن، اما اینی هم که داری البته قدرشو بدون، اما همیشه خودتو با اون جایی که باید باشی مقایسه. و مقدم کم امام طلبتی و حوائجی و ارادتی فی کل احوالی و امور، نسبت به امام زمان علیه السلام و سایر اولیاء معصومین. منتها خب امام زمان ما امام حیه، امام زنده است، بالاخره یوم ندعو کل اناس به امامهم، ما خلاصه تو لیست پسر امام حسن عسکری است، ما زیر سایه اوی، خدا را هم شکر میکنیم، ما خلاصه در زمان او زندگی میکنیم. اینجوری هست آیا زندگی ما یا نه؟ چقدر از فکر ما، ذکر ما، سخن ما، زندگی ما، ابعاد وجودی ما را اشغال کرده؟ چقدرش واقعا سهم امام عصر علیه السلامه؟ این سهم به اون اندازه هست که باید باشه یا نه؟ و مقدمکم امام طالبتی و حوائجی و ارادتی فی کل احوالی و اموری. ما اگر میبینیم در بعضی از احوال حضرت رو ارادشو بر اراده خودمون مقدم میکنیم، بقیهشو بیاریم اضافه کنیمش. اینجوری ها که بشیم وقت ما میشیم یه هوادار جدی امام عصر علیه السلام، خیلی جدی. و این اون جایی که خدا میخواد ما باشیم، اون جایی که خدا میخواد ما باشیم اینجاست. این مجالس، این محافل اگر رهاوردش این باشه که ما رو به این مقصد و مقصود حرکت بده، چند گامی جلو بریم، نه دست کم یک قدم از اونجا که هستیم برداریم و به پیش بگذاریم، ما استفاده خود را از این مجالس بردیم. و الا نمیگم بیفایده است این مجالس، از این حرفای نامربوط من اصلا جرأت نمی کنم بزنم، اعتقادم ندارم. همین شکست بسته هام خیلی ارزشمنده، منتها از آن چیزی که میشد ما استفاده های خیلی شایانی ببریم که این مجالس باشه، استفاده کم بردن به معنی ضرر دیگه. شما یه سرمایه وقتی و غیر وقتی میکنید، برای امری میتونید از او کلی منفعت ببرید، اگر نبرید میشه ضرر. خلاصه کنم عرضم رو، خدای متعال میخواد که ما نسبت به ائمه چجور بشیم تو فقرات زیارت جامعه هست. اشهد الله و اشهدکم انی مؤمنون بکم و به ما آمنتون به، تا بیاد به اون آخر برسه. اونی که شاید جامعه همه ایناتون اوجشه این تیکه هست. و مقدمکم امام طلبتی و حوائجی و ارادتی فی کل احوالی و امور. همه احوال، غضب، شادی، حال بیماری، حال سلامت، غنا، فقر، قبل ازدواج، بعد ازدواج، دیگه هر چی که میخواد، تو هر امری، تو هر کاری که باشه، امر قلبی، اعتقادی، اخلاقی، عملی، زبان، گوش، چشم، دست، پا، شخصی باشه، در ارتباط با دیگران باشه، هر چی که باشه، خلاصه من اراده و خواست و مطلوب حضرت رو بنام، او چیه مطلوب حضرت رو بیارم جلو. این چیزیه که خدا میخواد. در این زمینه کجا هستیم؟ هر کس هر کجا که هست یک گام به پیش بنهد، تا انشاءالله آنچه را که باید خدای متعال ما رو انشاءالله کمک کنه که بهش برسیم. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا عند الله. فلما نفذ یده من تراب القبر حاج به الحزن و ارسل دموعه علی خدیه. همین که آقا امیر المؤمنین دست خود را از خاک قبر تکاند، گویا غمهای عالم بر دل امیر المؤمنین مسلط شد. اشکهایی بود که از دیدگان مبارک حضرت بر چهره نورانیش جاری بود. و حول وجهه الی قبر رسول الله، حضرت در این حالت روی خود رو کرد به قبر رسول خدا. خودش فرموده بود در تمام شدائد، تو جنگ ها وقتی کار خیلی سخت میشد ما به پیغمبر پناه میبردیم، اینجام کار بر امیرالمؤمنین خیلی سخت شده بود، لذا رو کرد به قبر رسول خدا. السلام علیک یا رسول الله، انی و عن ابنتک النازلت فی جوارک. یا رسول الله، سلام مرا و سلام دخترت را که اکنون میهمان توست و خیلی زود به تو ملحق شده بپذیر. یا رسول الله، قل یا رسول الله عن صفیتک صبری و رق عنها تجلدی. این امیر المؤمنین است که یک عمر استخوان در گلو، خار در چشم صبر کرده، اما همین امیر المؤمنین اینجا کنار قبر زهرا اظهار بی صبری میکنه. یا رسول الله، دیگه در مصیبت از دست دادن زهرای تو من بی صبر شدم، دیگه نمیتوانم تحمل کنم. فلقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه، من امانت رو به زوی تو برگردوندم. یا رسول الله، از زهرایت بپرس که چگونه امت تو پشت در پشت هم دادن تا به من و به او ظلم کنند. فبعین الله تدفن ابنتک سرن و تظلم جهرن. یا رسول الله، خدا میبیند که من زهرای تو را مخفیانه در دل شب به خاک میسپرم، اما همین خدا هم میبینه و دید که روز روشن چگونه به زهرای تو جسارت کردند. اینجا امیر المؤمنین شکایت به رسول خدا کرد. دخترش هم زینب کبرا وقتی آمد کنار بدن برادر، او هم شکوه به رسول خدا بود. یا جده، یا رسول الله، صلی علیک ملک السما، هذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، دعاهایی که میفرمایند هدف اجابت برسان. به نبی و آله الفاتحه.